خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالوگل خواجه هستم. تا 15 دقیقه دیگر در کنارتان. قبل از تقدیم خبر گزاری شو توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 19 آگوست. مرگ بر اثر زن و زنی نزدیکان یک جوانی هلاک شده در شهر دوشنبه میخواهند که عاملان جنایت مجازات شوند.
این بچه خوب بود الحمدلله. وقتی زیان و ضرر نمیرسید به مقصد.
اوزبکستان برای بیکار کردن تحریم ها به ضد پختش $500,000 داده است.
لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
و در حالی که اهل عالم با موج دوم کرونا ویروسی نو مواجهند، ساکنان ووهان چین منبع پیدایش ویروس کووید 19 تویو تماشا دارند. وزارت کره داخلی تاجیکستان در رابطه با مرگ یک ساکن جوان شهر دوشنبه تفتیشات را آغاز کرده است. بهرام یعقوبوف دیروز بر اثر لاتوکوبی گروهی به هلاکت رسید. در این اواخر افزایش زن و زنی و جنایتکاری از سوی جوانان در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است. در آخر ماه گذشته هلاکت یک جوان 18 ساله از دست همسالانش در نویه عینی جامعه را تکان داده بود. درباره قضیه دیروزه امیردین علیموف نقل میکند.
جسد بهرام یعقوبوف 24 ساله را که در پی لاتوکوبی گروهی از جوانان جان داده است، امروز 19 آگوست در قبرستان دهه 1 می ناحیه رودکی به خاک سپردند. این جوان به قول نزدیکانش پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی چند از جوانان هم محل خود مورد لاتوکوب قرار گرفته است.
تقریبا من یک 2 ساعت پیش همین واقعه دیده بودم. برادر مقصد در نزد خانه بودیم، نزد خانه ده دیده بودیم 2 ساعت پیش. بعد از 2 ساعت هم خیلی واقعا با هم عمل آمد.
همون چند در برای چی صحبت نمیکرد؟
نه یک مقصد هم خیلی صحبت های خود ما بود. مقصد یاد سلام علیک کردیم، احوال پرسیدیم، نقضی سازی پرسیدیم و بعد عقیبی کار شدیم. گفت زنگ میزنم من میبینیم انشاءالله. بعد هم خیلی واقعا با واقعا آمدم با شکا زنگ زنم تن همین حالت شده.
بهرام یگانه پسر خاندان بوده است. دوستانش از او انسانی آرام طبیعت یاد میکنند.
چه بود که مقصد ضررش نمیرسید. یگان که از الحمدو بچه با آداب، مقصد بچه خوش معامله بود، مقصد بچه گنده نبود، بچه ضررش نمیرسید. مقصد جوان دو جمعه دو هم محله دو بچه خوب بود الحمدلله. بچه زیان و ضررش نمیرسید یگان که از ده.
شاهدان میگویند حادثه در همین جا در کوچه به نام رحیم جلیلی ناحیه شاه منصور پایتخت صورت گرفته است و بهرام یعقوبوف پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی یک گروه جوانان مورد لاتوکوب قرار میگیرد و با جراحت ها به هلاکت میرسد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم با نشر یک خبر کوتاه گفته است وابسته به این حادثه جوانان 19 و 20 ساله را بازداشت کردند، اما در خبر وزارت گفته نشده است که آن نفران کی ها هستند. اما نفرانی که از حادثه آگاه هستند میگویند افرادی که بهرام را لاتوکوب کردند دوستان او بودند. در تاجیکستان حادثه های کشتار تقریبا هر هفته رخ می دهد. روانشناسان چنین جنایت های با بی‌رحمی گوشناشونی صادر شده را علامت بی‌رحم‌تر شدن جامعه می دانند.
رو می‌آوریم به موضوع های دیگر. بعد از تبادل یا کودتای حربیان در مالی، رئیس جمهوری این کشور آفریقایی ابراهیم بوبکر کیتا از مقام خود استعفا داد. چند ماه باز در این کشور تظاهرات ادامه داشت. تفصیلات را همکارم کیو مرسیات تو می‌گوید.
رئیس جمهوری مالی ابراهیم بوبکر کیتا روز سه‌شنبه در یک اظهارات تلویزیونی استعفایش را اعلان کرد. این کار بعد آن صورت گرفت که نظامیان در مالی تبدلات کردند و پرزیدنت و برخی از منصبداران دیگری بلندپایه را دستگیر نمودند.
اگر امروز بخشی از نیروهای مسلح فکر میکنند که با دخالت آنها حکومت داری من باید تمام شود، آیا انتخاب دیگری هم دارم؟ من تشنه خونریزی نیستم تا به این وسیله مقام خود را حفظ کنم. حالا استعفای فوری خود و پراکنده شدن حکومت و اسمبلی ملی را اعلان میکنم. خدا مردم ملی را نگه دارد.
در این کشور آفریقایی از ماه ایون باز اعتراض ها جریان دارد. ناراضیان کیترا به فساد و بد شدن وضعیت در شمال و مرکزی ملی، جایی که سالهای اخیر جنگجویان اسلامی فعال شدند، عیبدار کرده و استعفای او را طلب داشتند. روز سه‌شنبه معلوم شد که نظامیان تبدلات کرده، پرزیدنت و سروزیر منصبداران بلندپایه و چندی از ژنرال‌ها را بازداشت کردند. ادامه قضیه به چه شکل پیش می‌رود و تبدلاتگران چه هدف دارند فعلا روشن نیست.
همکارانی ما از بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش میدهند که وزارت سرمایه گذاری ها و تجارت خارجی ازبکستان شرکت سینافون استراتژی را برای دستگیری اطلاعاتی پخته ازبکستان و لغو بایکوت پخته این کشور از طرف ائتلاف کوتن کمپین و یا شرکت پخته کیرو نموده برای اجرای این طرح 585 هزار دلار اختصاص داده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه از او خواهش کردم در این باره تفصیلات بدهد. سوال اولم این بود که مبلغ ذکر شده برای چی صرف میگردد؟
بله شهلا، سینافون استراتژیز باید یک برنامه استراتژی و سلسله مقاله های تحلیلی درباره منع کار اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان را تهیه نموده، همراه با عکس و نوارهای ویدیو در رسانه های معتبر غربی و شبکه های اجتماعی جای دهد. این مقاله ها باید ثابت کنند که در ساحه پختکاری این جمهوری مهنت اجباری استفاده نمی شود.
کوتون کمپین یعنی ائتلاف سراسری همیانی حقوق سرمایه گذاران متخصصان ساحه شغل اهالی که هدفشان از بین بردن مهنت اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان و ترکمنستان است، در این باره چی میگویند؟
یکی از نمایندگان این ائتلاف لین شوایسفورت گفته است که خوب میبود اگر حکومت ازبکستان در فکر منع واقعی زحمت اجباری در ساحه پختکاری میبود و کیرو نمودن شرکت تنظیم کننده روابط جمعیتی یا خود پیار نمیتواند برای لغو بایکوت پخته ازبکستان همچون اساس مد نظر گرفته شود. با گفتی نامبرده، لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
مگر حکومت ازبکستان در این سمت کاری را بیشتر از این به سامان نرسانیده است؟
بله، وقتی شوکت میرزیف پرزیدنت ازبکستان انتخاب شد، او قانونی را امضا نمود که مهنت اجباری در قلمرو ازبکستان را منع کرده است. حکومت این مسئله را اولویتناک می شمارد و سعی کرده است که با ائتلاف کوتون کمپین لغو بایکوت پخته را حل و فصل کند، ولی تا امروز وضع تغییر نیافته است. رادیوی آزادی هم ماه اکتبر سال 2019 هم گزارش داده بود که در زیر چرخ تراکتور پخته در ناحیه بایاووت ازبکستان دو سرباز پختچین هلاک شدند. خلاص، انعنه زمان شوروی تغییر نیافته است و در این کشور آسیای مرکزی کارمندان دولتی، استودنتان و مکتبخوانها و حتی نظامیان در قنوچین پخته شرکت می‌ورزند.
آیا در تاجیکستان وضع دیگر است؟
بله، سال گذشته هم ما درباره پختچینی معلمان و کارمندان ساحه‌های بودجتی تاجیکستان گزارش‌ها داشتیم. رئیسان ناحیه‌ها و ولایت‌ها هم در پختچینی اشتراک می‌کردند، اما کارمندان بودجتی و دانشجویان تاجیک نه در وقت کار و درس، بلکه عادتاً در روزهای استراحت به پختچینی دعوت می‌شدند.
و حالا سوال آخرین، همین بایکوت چه اهمیت و چه تأثیر دارد؟
بله شهلا، در سال 2012 وقتی بایکوت از طرف ائتلاف بین المللی با نام کوتون کمپین اعلان شد، 130 شرکت نامدار جهانی از خریدن پخته ازبکستان دست کشیدند. ساحه پختکاری یکی از مهمترین ساحه های خواجگی خلق ازبکستان بوده، سالانه به بودجه این کشور بیش از 1 میلیارد دلار می آورد.
با سپاس از همکارم اسکندر خواجه میرزاده که با ما صحبت داشت. در ادامه برنامه درباره قانون نوی کاری روزنامه‌نگاران در قزاقستان و توی تماشا در ووهان چین سرچشمه پاندمی کرونا ویروس گزارش خواهیم داد، ولی قبل از آن یک آگاهی پیشکش می شود. با ما بمانید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدیم. در قزاقستان بارها ژورنالیستانی را که تظاهرات را پوشش دادند بازداشت و حبس و لت و کوب کردند. چنین برخورد باعث نگرانی های سازمان های بین المللی و از سوی حکومت کشور قبول قاعده نو کاری ژورنالیستان هنگام تظاهرات، جمع آمد یا ازدحام شده است. اما باز هم کارشناسان میگویند این قاعده ها از منفعت نمایندگان وسایل اخباری عامه حمایت نمی کند. گزارش تلویزیونی نستایش ویمه را در تقدیم میرزا نبی خالق‌زاد می بینیم.
طبق قانون نو قزاقستان، هنگام اعتراض مسالمت آمیز که بیشتر از 200 نفر شرکت می کنند، مقامات مرکز مطبوعاتی تشکیل می کنند. از روی قاعده نو، اطراف مرکز مطبوعاتی با لنت از اعتراضگران جدا کرده می شود. برای انعکاس حادثه و گرفتن مصاحبه مقامات به خبرنگاران شرایط فراهم می کرده است. در قانون نو همچنین گفته می شود که خبرنگاران می توانند از بیرون مرکز مطبوعاتی هم معلومات جمع آوری کنند. قاعده نو سوال های زیادی را میان خبرنگاران ایجاد کرده است. در سند فعالیت خبرنگاران هنگام تظاهرات صلح آمیز اشاره شده است.
مقامات درباره اعتراض قانونی اشاره کردند. اگر اعتراض به اجازت مقامات باشد، مگر این حجت کار نمی کند؟ یا حادثه های دیگر، مثلا در تجربه من بود که هنگام تصادفاً از راه می گذشتم، مردم راهی کلان را بستند. من فکر می کنم در چنین حالت هم این قانون تطبیق نمی شود.
همین گونه سوال را پیوتر تراتسنکو خبرنگار رادیو آزادی هم به میان می‌گذارد. ولی در یک چنین اعتراض بی اجازت مقامات تشکیل شده بازداشت کرده بودند. به اندیشه وی قانون نو را برای اداره کردن خبرنگاران قبول کردند، نه برای تامین بی‌خطری کاری آنها.
در تجربه من تا حال یگان حالت نبود که وزارت اطلاعات برای آسان شدن فعالیت خبرنگاران در میدان کار کرده باشند. به فکر شخصی من این قانون را خواه ناخواه برای آن قبول کردند که فعالیت ما را اداره کنند.
رهبری فاند آزادی سخن تمارا کلیوا هنگام محاکمه این قانون شرکت کرده است. به اندیشه وی این سند هیچ کار خبرنگاران را محدود نمی کند.
در سند گفته شده است که ژورنالیست می تواند هم در مرکز مطبوعات کار کند و هم بیرون از آن. اما آنچه که به کارمندان مقامات قدرتی ربط دارد. باید ژورنالیستان قانون را با خود گیرند و هنگام بازداشت به آنها نشان دهند.
کمزولچه رنگ کبود نوشته پرس اکنون خبرنگاران را از دیگر اعتراضگران فرق می گذارد. اداره های رسانه ها را لازم است کمزولهای نارنجی و زردی خود را به رنگ نو عوض کنند. باید قید کرد که قبلا در تظاهرات بی اجازت شعارها و پفک های رنگ کبود منع شده بود.
در حالی که این شب و روز کشورهای جهان با موج دوم کووید 19 مبارزه میبرند، ظاهرا ساکنان شهری که طبق اطلاع سازمانهای تندرستی سرچشمه پاندمی کووید 19 محسوب مییابند، فارغ بال شده است. آخری هفته گذشته در ولایت ووهان چین جمع آمدی عمومی فرهنگی برگزار گردید. شرکت داران در این چوره بینی نه نقاب طبی داشتند و نه مسافه اجتماعی را رعایت کردند. مومین احمدی با جزئیات بیشتر.
با دیدن این صحنه ها باور ناکردنی است که نوارهای زیرین چند روز پیش در شهر ووهان چین نوار برداری شده است. محض در همین جا آخر سال گذشته نخستین بار ویروس کووید 19 پیدا شد که در سراسر جهان تا امروز 780 هزار نفر را قربان کرد. ووهان منبع پیدایش کرونا ویروس نو بود که بعداً این بیماری در تمام دنیا دامن پهن کرد. ولایتی عبارت از 11 میلیون اهالی در ماه ینور کاملا در قرنطین قرار داشته تا میانه های ماه اپریل خیابانهایش به آدم بود. اما حالا ساکنان ووهان نقاب ندارند و مسافه اجتماعی را رعایت نمی کنند. این بی‌پروایی به سبب نیست. در حالی که بیشتر شهرهای دیگر چین با موج دوم کووید 19 دست و پنجه نرم می کنند، در ووهان از میانه های ماه می یگان حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس نو ثبت نشده است.
و امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با سفر کاری امروز به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفت. سفر از نویه درواز آغاز شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت خبر می‌دهد که امام علی رحمان در این نویه کارخانه کرون کالسیت را به استفاده داده است که در یک سال 100 هزار تن سنگ پاره های مرمری استحصال خواهد کرد. همچنین پرزیدنت تاجیکستان از قسم نظامی قشون های خشکیگردی دان کرده بود. باید گفت که ضمن سفر اخیر خود پرزیدنت تاجیکستان در این ولایت در دو سال پیش مقامات را برای روح دادن با جنایتکاری و قانون شکنی در این منطقه سخت تنقید کرد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه امروز خبری را به پایان میبریم. سپاس که ما را همراهی کردید. با خبرهای بیشتر از این میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org آشنو شوید. ویدیوهای روز چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشود. من صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان تاجیکستان و منطقه را من میرزا نبی خالقزاد تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری بلاروس به وزارت کارهای داخلی دستور داده است که از سرزدن ناآرامی در این کشور پیشگیری کند. الکساندر لوکاشنکا روز 19 آگوست همچنین خواسته است نظارت مرزها را تقویت بخشند. بعد از انتخابات جنجالی 9 آگوست در بلاروس تظاهرات ناراضیان ادامه دارد. آنها استعفای رئیس جمهور لوکاشنکا و برگزاری انتخابات نو را تقاضا دارند. خبرگزاری بلتا روز 19 آگوست از قبل لوکاشنکا گفت بی ترتیبی ها نباید در مینسک ادامه کند. مردم خسته‌اند و خواستار صلح و آرامش هستند. رئیس جمهور بلاروس روز 19 آگوست در نشست شورای امنیت ملی در مینسک هم گفت
продолжается финансирование уличных акций и беспорядков. Западные государства
سرمایه‌گذاری به تظاهرات در خیابان‌ها و بی‌نظمی‌ها ادامه دارد. کشورهای غربی علکی روی راست درباره جمع‌آوری مبلغ و فرستادنش به بلاروس حرف می‌زنند. ما این را می‌بینیم. البته نمی‌توانیم همه پول‌هایی را که به اینجا می‌آیند پیگیری کنیم. بسیاری از این پول‌ها به طور نقدی وارد می‌شوند. ما این را می‌دانیم و به این مسئله می‌پردازیم.
Мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся.
الکساندر لوکاشنکا 65 ساله 26 سال باز به بلاروس حکومت میکند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس گفت او در سبقت سیاسی روز 9 آگوست بیش از 80 و رقیب اصلیش سویتلانا تیخانوفسکی 10% رای گرفتند. مخالفان این نتیجه را نمیپذیرند و ادعا میکنند که در شمارش آوازها دستکاری ها تقلب شده است. خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان که 8 روز پیش با زخمی کار در بیمارستان بستری شد در صحبت با رادیو آزادی گفت حالش خوب است اما هنوز زیر نظارت پزشکان قرار دارد. او خبری مقامات را درباره قصد خودکشش شرح نداد و همزمان گفت نمیداند کی از بیمارخانه رخصت می شود. خدایار خدایارزاده 62 ساله را صبح 11 آگوست با زخمی کار در شفاخانه استقلال بستری کردند. دادستانی کلی تاجیکستان رسما گفت وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. با گذشت تقریبا 10 روز از این حادثه ناروشنی های زیادی دارد. دادستانی کل و نزدیکان خدایارزاده حاضر نیستند درباره قضیه زیاد صحبت کنند. خدایار خدایارزاده از ماه ینور سال 2017 وزیر نقلیات تاجیکستان است. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. حزب دموکراتی امریکا جو بایدن را به طور رسمی نامزد انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در آن کشور پیشنهاد کرد. جو بایدن سناتور سابق و معاون رئیس جمهور در دوران پرزیدنتی باراک اوباما است. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه میشنوید. ایالات متحده آمریکا از حکم یک عضو سازمان حزب الله که به تلاش برای قتل رفیق حریری نخست وزیر لبنان در سال 2005 گناهکار دانسته شد استقبال کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک بیانیه روز 18 آگوست گفت حکم دادگاه مخصوص لبنان بر ضد سلیم جمیل عیاش مهم بودن دادن پاداش عمل پایان دادن به مسئولیت نشان می‌دهد که برای تامین ثبات و امنیت لبنان و استقلال آن مهم است. معلوم نیست که خود سلیم جمیل عیاش کجاست. دادگاه که زیر سرپرستی سازمان ملل است 3 متهم دیگر را عاری از گناه نامید. 4 عضو سازمان حزب الله لبنان در غیبشان در دادگاه در کنار شهر گاگا محاکمه می شدند. دادستان ها می گفتند که این 4 نفر در گفتگوهای بین همدیگری تلفن ها داره به تهیه نقش بمبگذاری و اجرای آن صحبت کردند. رفیق حریری ماه فوریه سال 2005 در نتیجه یک بمبگذاری مدهش در شهر بیروت کشته شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت گزارش نهایی کمیته اطلاعاتی سنت آمریکا دایر به دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 نشان داد که او هیچ همدستی با روسیه و یا اوکراین نداشته است. و روز 18 آگوست در شهر یوما در ایالات آریزونا گفت هرچند گزارش را نخوانده است ولی آن را یک فریب نامید. در گزارش کمیته تصویر شده است که چگونه روسیه تلاش کرده است برای به نفع ترامپ انجام یافتن نتیجه ها در انتخابات سال 2016 در آمریکا مداخله کند. در گزارش آمده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که به شبکه های حزب دموکراتی آمریکا رخ نکنند و اطلاعات زیان آور برای معرکه انتخاباتی هیلاری کلینتون را نشر نماید. و در نتیجه مشکباران به یک محله اهالی نشین و قرارگاه های دیپلماتی در اولی هفته 3 نفر هلاک و 16 کس دیگر مجروح شدند. وزارت امور داخلی افغانستان روز 19 آگوست با نشر این خبر گفت که به مرکز کابل 14 مشک انداختند. حمله روز تجلیل 101 سالگرد استقلال افغانستان صورت گرفت.
دادگاه ولایت سغد 20 ساکن منطقه را با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان از 5 تا 7 سال به زندان محکوم کرده است. نزدیکان برخی از محکوم شده ها گفتند که به حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش دارند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. انور جان عبدالغفاری دادرس پرونده روز 18 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم این افراد هفته گذشته صادر شده است. دادرس می گوید آنها را بر اساس ماده 307 علاوه 3 یا عضویت در سازمان های ممنوع گناهکار دانستند. یک نفر دیگر هم برای خبر ندادن درباره این افراد جریمه شده است. عبدالغفاری افزود تنها بعد از اعتبار قانونی گرفتن حکم دادگاه جزئیات پرونده را در اختیار رسانه ها می گذارند.
از 5 سال تا 7 سال برای چی که حاضر ما وکر نمیتونیم حکمی سوال اعتبار قانون ندارد. یکی سالاش خیلی از 5 تا 7
محاکمه 20 ساکن ولایت سغد که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین یا برادران مسلمان گمان برمی شدند در بازداشتگاه موقتی ولایت سغد برگزار شده است. نزدیکان محکوم شده ها و خبرنگاران به مرافع راه نیافتند و حالا معلوم نیست که افراد گمان بر در مرافع چی گفتند و تا کجا به گناه خود اقرار کردند. با این حال نزدیکان برخی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه بالای شکایت کردند. خویشاوندان یک از محکوم شده ها که نخواست نامش ذکر شود گفت فرزندان ما معلوماتی عالی داشتند و بیشتر در رشته های دنیوی تحصیل کرده بودند. یک شکایت دیگری نزدیکان این است که آنها را به مرافع راه ندادند. مقامات میگویند مرافع در بنای بازداشتگاه موقت شهر خوجند برگزار شد و به خاطر کارانتین دیگران نتوانستند در مرافع اشتراک کنند. نامناسب پره ساکن ولایت سغد که اخیراً به زندان رفتن تا حال نشر نشده است. حبیب الله واحدوف دادستان ولایت سغد در نشست اخیر خبریش گفت چند ساکن دیگر این ولایت با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین تحت پیگرد قرار دارند.
5 پرونده نصب نسبت 24 نفر وابسته به جنایت برادران مسلمان با سقوط رسیده شد.
حساب برادران مسلمان 47 نفر
در کنترل قرار دارد.
20 ساکن ولایت سغد تنها نفران نیستند که مقامات آنها را به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین عیبدار میکنند. در عموم در تاجیکستان 154 نفر با گمان عضویت در این سازمان ممنوع در بازداشت هستند. نسبت به 15 نفر دیگر برای خبر ندادن عیب اعلان شده است. پرونده یک گروه آنها فعلا در دادگاه عالی تاجیکستان در حال بررسی است. بازداشت افراد متهم به عضویت در اخوان المسلمین در اول ماه ژانویه امسال آغاز شد. مقامات افراد متهم به عضویت در این گروه را در منطقه های گوناگون کشور بازداشت کردند. در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز بودند. نشان ندادن بازداشت شده ها به نزدیکان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی بعضی از حامیان حقوق را به بار آورده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 باز در تاجیکستان منع است. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در برخی از کشورهای عربی نیز ممنوع است. پیروانش آن را یک سازمان معتدل دینی می حسابند، ولی دادستان کل تاجیکستان میگوید هدف آنها سرنگون کردن حکومت با راه زوری و برقرار کردن دولت اسلامی در این یا آن کشور است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
هی
حزب دموکراتی امریکا جو بایدن را به طور رسمی نامزد انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در آن کشور پیشنهاد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. معرفی رسمی آقای بایدن در دومین شب گردی همایی ملی و آنلاینی حزب دموکرات صورت گرفت. در این همایش ها شماری از چهره ها و سیاستمداران شرکت داشتند که همه آنها عضو حزب دموکرات نبودند. اعلام رسمی آقای بایدن به عنوان نامزد حزب دموکرات البته تنها یک مراسم رمزی بود، زیرا او ماها پیش توانسته بود آرای لازم را برای نامزدی در رقابت های درون حزب دموکرات ها به دست آورد. او در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر با دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. نامزد حزب دموکرات امریکا روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد. گردی همای حزب دموکرات برای اعلان رسمی نامزد حزب بنابر بیماری فراگیر کووید 19 به طور کاملا آنلاینی برگزار شد. جو بایدن سناتور سابق و معاون رئیس جمهوری در دوران باراک اوباما از خانه خود و در میان اعضای خانواده‌اش در این گردی همایی شرکت کرد. تعداد از سیاستمداران شناخته از جمله بیل کلینتون و جیمی کارتر پرزیدنت های پیشین، جان کری وزیر امور خارجه پیشین، کالین پاول وزیر امور خارجه جمهوری خواه در حکومت جورج بوش از جمله سخنرانان و حاضران در گردی همایی مجازی بودند. یک روز پیش نیز افراد چون میشل اوباما، همسری باراک اوباما و برنی ساندر سناتور و رقیب آقای بایدن در رقابت های درون حزبی سخنرانی کرده بودند. این افراد در سخنرانی های خود از سیاست های دونالد ترامپ انتقاد کردند. همزمان با دومین روز گردی همایی دموکرات ها، آقای ترامپ نیز به یکی از ایالت های این کشور سفر کرده در میان طرفدارانش سخنرانی نمود. او در این سخنرانی از برنامه های رقیب جو بایدن شدیداً انتقاد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیواندونی زنه که یک ماه پیش هنگامی تولد در زایشگاه نوحیه فیض‌آباد فوتید، انتظاری درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبت شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند که تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور کنند. فریده شریپوه ساکن 30 ساله این نوحیه یک ماه پیش پس از یک ساعتی رفتن به زایشگاه فوتید و طبیبان گفتند او بیماری واریکوز و سه شدن رگ‌های پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد. اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگویند پزشکان به او دارویی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوت روحلوی را میکنم. زبیده شریفوه عمه فریده گفت آنها تلاش دارند خون او را در روسیه آزمایش کرده سبب مرگ را معین کنند، اما برای این درخواست دادستانی ضرور است. در همین حال عبدالرحمن شریپوف پدر فریده روز 17 آگوست در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی از کشولکاری در تحقیق قضیه مرگ دخترش نگرانی کرد. او گفت ظاهرا نفرانی که در مرگ دختر جوانش دست داشتند به جزا میمانند.
ما خاینا بردن گور کردیم، بعد یو گفتن که ای ایدا سوش خون رفته است، ای ایدا بینی خون رفته است، ای تمام تولید کرده گی نیست، ای کپل مونده گی ایدا ای را بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم با من پرکارتور رفتم. من گفتم خای و گفتم با همو دادم. این معلومه که یکم مودم نیست که دریا عرض کرده گی پرکارودا.
والدین این زن در مرگ فریده و طفل بطنش دختر نوبتدار را مقصر میدونند که بدون هیچ تشخیص بیماری جدی به او دارو ریخته است. سید فیض‌اللهیف شوهر زنی فوتیده که هماکنون تربیه سه فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است، با گذشت یک ماه از مرگ مرموز همسرش به خود نیامده است. او گفت
شریف و فریده ما اویله ما میسو بردون 5 دقیقه نگذشت دروخت دادن، دروخت هم روستیش خب وقتی که اپتیک درومدون فروشنده ما را پرسید که میکیم جایی که مینوس پلوس کدگی همیو شما بگیریم. ما گفتم که بگیم هم مشغول ما یکون جونه رفتم. مقصد که گفت که دروخت بفکرم تیار بود، بعد در اصل هر یه آدم ها مثال معامله همه شوایی کنم با دروخت تیار بود.
аммо пизишки занона Шарқия Мирзоева, ки рӯзи марги ин зан навбатдор будааст, дар як суҳбати кӯтоҳи ҳузурӣ бо хабарнигори радиои Озодӣ ҳодисаро шарҳ надод ва гуфт, ҳар вақте ки ҷасад ташхис ва сабаби марг маълум мешавад, он вақт дар ин бора суҳбат хоҳад кард. Мирзоева ҳафтаи пеш дар як суҳбати телефонӣ гуфта буд, барои наҷоти ҷони ин зан тамоми талошро карданд, вале бенатиҷа буд. Дар ҳамин ҳол мудири зоишгоҳ ва муовини раҳбари бемористони марказии ноҳияи Файзобод гуфтанд, бидуни иҷозати раҳбар суҳбат намекунанд. Дар пай ин ҳодиса ду пизишки маркази саломатии ноҳия шикоят доранд, ки муовини вазири тандурустӣ онҳоро аз вазифа сабукдӯш кардааст. Наргиз Саидова, муовини раҳбари кӯмаки аввалияи тибби санитарӣ оид ба модару кӯдак гуфт, ҳанӯз фармони аз кор рафтанаш имзо нашудааст, вале дар ҳоли барканориаш то ба президент ва дастгоҳи раиси ҷумҳур шикоят хоҳад бурд.
Муовин дида гуфт, ки ё чӣ ба омадиам? Хай омада башан гуфт, бадроям. Бадромадем, таҳлил кардан, савол метия, навбати мо омада. Кен шумо мактум Саидова Наргиз, муовини модар кӯдак, чанд сол шуд мактум панҷум сол рафта истодааст. Ки дод зада, даст зада, ту худат ки етум? Доктори эндокринолог, муовини модар кӯдак мешави. Ту муаллима ҷон, мебахши, ман вазифаро нахаридам. Мара коллективум, иттифоқи касаба мара интихоб намуданд, ки то занои ҳомила бесоҳиб намонанд.
Вазорати тандурустии Тоҷикистон бо гузашти 5 рӯз аз ирсоли номаи расмӣ ба радиои Озодӣ ин ҳодисаро шарҳ надод. Бино ба омори Созмони ҷаҳонии беҳдошт дар Тоҷикистон, аз миёни ҳар 100 ҳазор модар ҳангоми таваллуд 24 нафар вафот мекунанд. Ин сабаб ҳам зикр гаштааст, ки барои фавти занон ҳангоми таваллуд ва беморони дигар бар асари хатои пизишкон тақрибан касе ҷазо намегирад ва бинуан вазъ ҳам хеле кам тағйир мекунад. Ҳоло волидони Фарида Шарифова, ки 3 фарзанди ӯ нимаятим шуданд, аз мақомот мехоҳанд ҳодиса муншикофона таҳқиқ ва аз маргу мири модарони дигар ҷилавгирӣ шавад.
Rishtai mehri vu az man tu digar kandanai. عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نیی تو بیا تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نیی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نیی تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نیی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نیی
خزین تو خیمان رو بالی خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد
سلام خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
تبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
با اطلاع دریافتی منصور جان عمرف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست زندانهای تاجیکستان به بیماری التهاب شش گرفتار شده در بیمارستان بستری است من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد دو کارمند ریاست محبس ها با شرط ذکر نشدن نام روز 18 اوگست به رادیو آزادی گفتند عمرف در بیمارخانه است و تقریبا یک ماه باز به کار نیامده است. مقامات در این باره رسما اطلاع ندادند. به قول همصحبتان ما در ریاست محبس ها منصور جان عمرف اول در شفاخانه استقلال شهر دوشنبه بستری بود و حالا او را به بیمارخانه کسلی های سرایتی واقع در کوچه به نام چپایف پایتخت آوردند. همکاران چند دفعه به دیدنش رفتند اما نگذاشتند. بعضی افراد نزدیک به خانواده منصور جان عمرف خبر بیمار بودن او را تصدیق کردند ولی درباره وضع سلامتیش تفصیلات ندادند. در گذشته محمد طایر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان و یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان نیز به التهاب شش گرفتار شده تبابت یافتند. وزارت تندرستی درباره بیماری آنها رسما خبر داده بود. در ماه می امسال ناصر عمرف برادر منصور جان عمرف و کارمند شرکت برق تاجیک در بیمارستان زرفشان شهر دوشنبه درگذشت. یکی از نزدیکان او روز 5 می گفته بود ناصر عمرف به احتمال زیاد از کرونا ویروس نو فوتیده است چون جسد را به پیوندان ندادند. منصور جان عمرف در پی آشوب خونین در زندان شهر خوجند ماه نویبر سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به جای عزت الله شریفزاده سردار ریاست محبس ها تعیین شد. منصور جان عمرف جنرال لیتنان و 54 ساله است. 8 سال در منصب معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی
نامی قمرگل 15 ساله ماهی گذشته با کشتن دو طالب و قاتلان پدر و مادرش در سراسری جهان دور زد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با ستایش از کارش او را به کابل خواست ولی تا کنون قمرگل را ندیده است. برای این کار رئیس جمهور شماری از حامیان حقوق زن در زادگاه قمرگل در ولایت غور او را تنقید کردند که به این دختر بی‌اعتنایی میکند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. سویتو عزیزی یکی از منتقدان رئیس جمهور است که میگوید
از قهرمان این دختر باید قدردانی صورت می گرفت. وقتی که رئیس جمهور دختر به کابل خواسته بود بسیاری از خانم ها خوشحال بودند که شاید خانم هایی که از خود قهرمانی نشان می تن مورد احترام قرار می گیرند و از آنها قدردانی می شود ولی متاسفانه یک ماه شده که این خانم از طرف رئیس جمهور به کابل خواسته شده و در اونجا مثل یک زندانی نگهداری می شه.
فرزانه یکی از فعالان دیگری حقوق زن در ولایت غور به خبرنگاری رادیو آزادی گفت بی‌اعتنایی و فراموش کردن کارنامه قمرگل به احترامی به حقوق زن است. او افزود
برای دفاع از آبرو و عزت خود و خون پدر مادر خود این دختر خانم از خود شجاعت نشان میده و اما متاسفانه که به خودش و خون شهدایشان به احترامی صورت میگیرد مثل یک زندان قمرگل را در کابل نگهداری میکنند باید از آنها و از کسانی که دشمنان را میکشند قدردانی شود و آنها را مورد تقدیر قرار دهند
قمرگل میگوید دفتر ریاست جمهوری افغانستان از او خواسته است که با رسانه‌ها صحبت نکند به همین دلیل نخواست که صدایش پخش شود. قمرگل افسود در مهمانخانه در کابل زندگی میکند و اجازه دیدار با کسی را ندارد. با این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشری ولایت غور این وضع را نگران کننده میدانند و میگویند افسون بر این که به قمرگل بی توجهی شده است، او را از حق سخن گفتن و گشت و گذار هم محروم کردند. فریده ناصری مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور در این باره به رادیو آزادی گفت:
یک ماست که او به سرنوشت از در یکی از هتل‌های کابل و به اصطلاح سلب آزادی شده، نه کسی میتونه با او ملاقات بکنه و نه هم کسی او میتونه با کسی ملاقات بکنه. این خودش یک نوع از نگاه حقوق بشری یک نوع سلب آزادی است. من امیدوار هستم که هر چیز زودتر سرنوشت قمرگل تعیین شود و دولت تصمیم درباره ازی بگیره.
دفتری ریاست جمهوری افغانستان در باره این مسئله اظهار نظر نکرده است. قمرگل 15 ساله روز 16 ایول در ناحیه تیواره در ولایت غور، یک منطقه کوهی و دور افتاده افغانستان، دو جنگجوی طالب را کشت و نامش در سراسر جهان سری زبان ها شد. قمرگل آن زمان می گفت جنگجویان پدر و مادرش را در پیش چشمانش کشتند و او مجبور شد افتمات کلاشنیکوف را که در اتاقش بود گرفته حملوران را نابود کند. قمرگل را مقامات رسمی اول به یک محل امن و سپس به کابل آوردند تا از دست طالبان امین باشد. بعدن گزارش های زیادی هم نشر شد که یکی از جنگجویان طالب شوهر این دختر 15 ساله بود است و مناقشه بین همدیگری با خونریزی در خانواده دختری نورس انجام می ده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سنه نوی برگزاری بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در ترکیه تصدیق گردید. مرحله دومی قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های زنانه بعد تنفسی کوتاه مدت اثر گرفته شد. دسته روشنی کلوب موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان باز هم استوار کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. بازی های پنجمی همبستگی اسلامی از 10 تا 19 سپتامبر سال 2021 در قونیه ترکیه برگزار میشود. فدراسیه ورزشی همبستگی اسلامی که این بازی ها را دایر میکند قبلا مسابقات را لغو نموده بود. به برنامه بازی های پنجمی همبستگی اسلامی تغییرات وارد گردید. از برنامه 8 نمود خارج شده بدمینتون اضافه گشت. قبلا به برنامه بازی ها 27 نمودی ورزش داخل بود. همکنون برنامه مسابقات از 20 نمودی ورزش عبارت است. ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی همگی 6 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 4 برنجی به دست آوردند. خبری دیگر، مرحله دومی مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های زنانه بعد تنفسی کوتاه مدت اثر گرفته شد. دسته خطلانی باختر که در بازی های دورهای 10 و 11 مسابقه بر تیم های روشنی کلوب با حساب 9-0 و حاصلات فرخور با حساب 16-0 غالب آمد، در جدول با 31 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته زیبونیسای دوشنبه با 30 امتیاز در جای دوم و تیم زیبای ناحیه دوستی با 28 امتیاز در جای سوم قرار دارند. مدینه فوزیل و حملگری دسته زیبونیسای دوشنبه که با 41 گلی زدهش برای خط نشانزنهای بهترین مسابقه داخل است، اینچنین عضو تیم ملی تاجیکستان می باشد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم و 3 مرتبه به دعوت قرقیزستان یعنی شهر بیشکک رفتم. در آنجا اشتراک کرده در مسابقه ها جای نمایند را اشغال کردم و در دولت اردن چمپیونات آسیو برگزار شد که در آنجا اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه ها اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
و خبری آخرین، دسته روشنی کلوب که در دو دوری اخیر بر حریفانش پیروز شد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان باز هم استوار کرد. روشن که در 9 بازی 24 امتیاز گرفته است، دو دور پیش غالب مرحله اولی مسابقه گردید. روشن در دوری 8 در مهمانی تیم حاصلات فرخور را با حساب 4-1 و در دوری 9 در میدان خود دسته روشنی ظفرآباد را با حساب 6-2 مغلوب کرد. دسته از خطه خوجند با 18 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها در دو بازی اخیر در میدان خود بر تیم برقچی حصار با حساب 3-0 و در مهمانی بر دسته ماهری یاوان با حساب 3-2 غالب آمدند. تیم هولبوکی واسه که 16 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب کرده است. هولبوک در دو دوری اخیر در دوشنبه بر تیم شاه منصور با حساب 2-0 و در میدان خود بر تیم اسفره اسفره با حساب 3-1 پیروز شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم. قهرمان برنامه امروزه مهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروسی نوی مرگاوری کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارت نشر شد. این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت. فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است. در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده، در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلفی بیش از 20 دیسک ترانه است و سالهای دراز است که در ویرجینیا امریکا زندگی و ایجاد می کند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از امریکا، فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطین در خانه و امید همکاری های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اولی من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصلوی این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویلاتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجیکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. ما به این باور هستم که آدم هرچی که میگه، انسان هرچی که به زبان میاره، هرچی که میاندش، هرچی که فکر میکنه، عین همو هو و هو بالای روزگارش میاد. اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگویم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه، و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما رو پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطین و یا کوده خلفی شکر الحمدلله به عنایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است. از زندگی شکایت ندارم.
یعنی شما تا حال در قرنطین هستید و یا بعضی محدودیت ها رو سبکتر کردید برای خود؟
شوربختانه بله، هنوز هم در قرنطین هستیم و پایان این کوته خلفی را هم نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت این احوال و اوضاع پایان میافه. و این واقعا بر همه ما شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما، که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتا یک بار و یا دو بار فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یکان دارو درمان اگه نیاز باشه با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطین در کنار دو عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره. شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره. با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه. مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز هست نه؟ ساعتم هم کتش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پهلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله هر لحظهش غنیمت است.
برخی مردم در ایالات متحده آمریکا از چوره‌های محدود کننده، از کارانتین، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان ها میبرایند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی؟ بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت اثر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شان. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله، در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های توطئه است، یا به اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نمیشنیم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست و از اون نیست، ملحوظ سیاسی ده به ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه ندیم که اگه کرونا ما را نکشت، تشویشش خود نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه، یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیاییم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
ما بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم به معلومات و امید اشد ضرورت میداشته باشن. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم را برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونا ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ میگذارن و او را لبسنگ یا لبزنی میکنن در برابر کامرا، نشرش میکنن دوباره و دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش میگرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ ها در اینترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش بر ما میتهی کار، چون میبینم که در یکی از حساسترین لحظات تاریخ تانستین در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون و هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این برای کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با ما همکار بودن. یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباس بود، دیگه متوجه کامرا بود و کامرا را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی‌سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطینه بمانه، مثل که میل اعظم در قرنطینه هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کامرا و اینا کمک کنه. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز ها مردمی زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخنم فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیامم خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام ایست که این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است.
سالهای زیاد شد که شما را در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحران‌های بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید درباره سفر به تاجیکستان، همکاری‌های احتمالی با هنرمندان تاجیک؟
از بس مدت ها شده تاجیکستان آمدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه. دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم، دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکر در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بوج و قیم یک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی این برنامه ها را با شما شریک می سازم.
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، بر انسان هر کسی که باشه، بجز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشته؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه ما است و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشقهای ما است. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا این دو ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگه با هم می بودن روی یک سفره نان و پیاز با همی خدا، نان و پیاز خواهری و برادری خدا، نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و حظ می بردن. سپاس فراوان از شما و سوالهایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا میل از با ما ماندن. الله یار.
تشکر. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مهمان آزادی بود. از من خیرمان بقازاده خداحافظ.
این غم گذشته نیست ماتم گذشته نیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است.
در سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیم آره بمانیم.
برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. چالوگل خوجا هستم. تا 15 دقیقه دیگر در کنارتان. قبل از تقدیم خبر گزاری شو توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 19 آگوست. مرگ بر اثر زن و زنی، نزدیکان یک جوانی هلاک شده در شهر دوشنبه میخواهند که عاملان جنایت مجازات شوند.
چه بچه خوب بود الحمدلله، از زیان و ضرر نمی‌رسیدند نکردند.
ازبکستان برای بیکار کردن تحریم ها به ضد پختش نیم میلیون دلار داده است.
لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
و در حالی که اهل عالم با موج دوم کرونا ویروس نو مواجهند، ساکنان ووهان چین منبع پیدایش ویروس کووید 19 تویو تماشا دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با مرگ یک ساکن جوان شهر دوشنبه تفتیشات را آغاز کرده است. بهرام یعقوبوف دیروز بر اثر لاتکوبی گروهی به هلاکت رسید. در این اواخر افزایش زن و زنی و جنایتکاری از سوی جوانان در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است. در آخر ماه گذشته هلاکت یک جوان 18 ساله از دست همسالانش در نوی عینی جامعه را تکان داده بود. درباره قضیه دیروزه امیردین علیموف نقل میکند.
جسد بهرام یعقوبوفی 24 ساله را که در پی لاتکوبی گروهی از جوانان جان داده است، امروز 19 آگوست در قبرستان دهه 1 می ناحیه رودکه به خاک سپردند. این جوان به قول نزدیکانش پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی چند از جوانان هم محل خود مورد لاتکوب قرار گرفته است.
تقریبا من یک 10 ساعت پیش همین واقعه دیده بودم. برادران مقصد در نزدیک خانه بودیم، نزدیک خانه دیده بودیم 2 ساعت پیش، بعد هم 2 ساعت هم خیلی واقعه به عمل آمد.
همون چند در برای چی صحبت نمیکرد؟
نه یکی مقصد هم خیلی صحبت های خود ما بود. مقصد یاد سلام علیه کردیم، اول پرسی همون نقضی سوزی پرسیدیم و بعد عقیب کار شدیم. گفت زنگ میزنم من میبینیم انشاءالله. بعد هم خیلی واقعه با واقع آمدم با شکا زنگ زنم تن همین حالت شده.
بهرام یگانه پسر خاندان بوده است. دوستانش از او انسانی آرام طبیعت یاد میکنند.
چه بود که مقصد ضررش نمیرسید، یگان کز هم دو بچه با اودو مقصد بچه خوش معامله بود، مقصد بچه گنده نبود، بچه ضررش نمیرسید، مقصد جوان دو جمعه دو هم محله دو بچه بچه خوب بود الحمدلله، بچه زیان و ضررش نمیرسید یگان کز دل.
شاهدان میگویند حادثه در همین جا در کوچه به نام رحیم جلیلی ناحیه شاه منصور پایتخت صورت گرفته است و بهرام یعقوبوف پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی یک گروه جوانان مورد لاتکوب قرار میگیرد و با جراحت ها به هلاکت میرسد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم با نشر یک خبر کوتاه گفته است وابسته به این حادثه جوانان 19 و 20 ساله را بازداشت کردند، اما در خبر وزارت گفته نشده است که آن نفران کی ها هستند. اما نفرانی که از حادثه آگاه هستند میگویند افرادی که بهرام را لاتکوب کردند دوستان او بودند.
در تاجیکستان حادثه های کشتار تقریبا هر هفته رخ می دهد. روانشناسان چنین جنایت های با بی‌رحمی گوشناشونید صادر شده را علامت بی‌رحم‌تر شدنی جامعه می دانند.
رو میاریم به موضوع های دیگر. بعد از تبدل و کودتای حربیان در مالی، رئیس جمهوری این کشور آفریقایی ابراهیم بوبکر کیتا از مقام خود استعفی داد. چند ماه باز در این کشور تظاهرات ادامه داشت. تفصیلات را همکارم کیومر سیاد تو می گوید.
رئیس جمهوری مالی ابراهیم بوبکر کیتا روز سه‌شنبه در یک اظهارات تلویزیونی استعفایش را اعلان کرد. این کار بعد آن صورت گرفت که نظامیان در مالی تبدلات کردند و پرزیدنت و برخی از منصبداران دیگری بلندپایه را دستگیر نمودند.
اگر امروز بخشی از نیروهای مسلح فکر میکنند که با دخالت آنها حکومت داری من باید تمام شود، آیا انتخاب دیگری هم دارم؟ من تشنه خونریزی نیستم تا به این وسیله مقام خود را حفظ کنم. حالا استعفای فوری خود و پراکنده شدن حکومت و اسمبلی ملی را اعلان میکنم. خدا مردم ملی را نگه دارد.
در این کشور آفریقایی از ماه ایون باز اعتراض ها جریان دارد. ناراضیان کیترا به فساد و بد شدن وضعیت در شمال و مرکزی مالی، جایی که سالهای اخیر جنگجویان اسلامی فعال شدند، عیبدار کرده و استعفای او را طلب داشتند. روزی سه‌شنبه معلوم شد که نظامیان تبدلات کرده، پرزیدنت و سروزیر منصبداران بلندپایه و چندی از ژنرال ها را بازداشت کردند. ادامه قضیه به چه شکل پیش می رود و تبدلاتگران چی هدف دارند فعلا روشن نیست.
همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش می‌دهند که وزارت سرمایه گذاری ها و تجارت خارجی ازبکستان شرکت کسینافون استراتژیس را برای دستگیری اصلاحاتی پخته ازبکستان و لغو بایکوت پخته این کشور از طرف ائتلاف کوتن کمپین و یا شرکت پخته کیرو نموده برای اجرای این تر 585 هزار دلار اختصاص داده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه از او خواهش کردم در این باره تفصیلات بدهد. سوال اولم این بود که مبلغ ذکر شده برای چی صرف میگردد؟
بله شهلا، کسینافون استراتژیز باید یک برنامه استراتژی و سلسله مقاله های تحلیلی درباره منع کار اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان را تهیه نموده، همراه با عکس و نوارهای ویدیو در رسانه های معتبر غربی و شبکه های اجتماعی جای دهد. این مقاله ها باید ثابت کنند که در ساحه پختکاری این جمهوری مهنت اجباری استفاده نمی شود.
کوتون کمپین یعنی ائتلاف سراسری همیان حقوق سرمایه گذاران متخصصان ساحه شغل اهالی که هدفشان از بین بردن مهنت اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان و ترکمنستان است در این باره چی میگویند؟
یکی از نمایندگان این ائتلاف لین شوایسفورت گفته است که خوب میبود اگر حکومت ازبکستان در فکر منع واقعی زحمت اجباری در ساحه پختکاری میبود و کیرانمودن شرکت تنظیم کننده روابط جمعیتی یا خود پیار نمیتواند برای لغو بایکوت پخته ازبکستان همچون اساس مد نظر گرفته شود. با گفتی نامبرده، لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
مگر حکومت ازبکستان در این سمت کاری را بیشتر از این به سامان نرسانیده است؟
بله، وقتی شوکت میرزیف پرزیدنت ازبکستان انتخاب شد، او قانونی را امضا نمود که مهنت اجباری در قلمرو ازبکستان را منع کرده است. حکومت این مسئله را اولویتناک می شمارد و سعی کرده است که با ائتلاف کوتون کمپین لغو بایکوت پخته را حل و فصل کند، ولی تا امروز وضع تغییر نیافته است. رادیوی آزادی هم ماه اکتبر سال 2019 هم گزارش داده بود که در زیر چرخ تراکتور پخته در ناحیه بایاووت ازبکستان دو سرباز پختچین هلاک شدند. خلاص انعنه زمان شوروی تغییر نیافته است و در این کشور آسیای مرکزی کارمندان دولتی، استودنتان و مکتبخوانها و حتی نظامیان در قنوچین پخته شرکت می‌ورزند.
آیا در تاجیکستان وضع دیگر است؟
بله، سال گذشته هم ما درباره پختچینی معلمان و کارمندان ساحه‌های بودجتی تاجیکستان گزارش‌ها داشتیم. رئیسان ناحیه‌ها و ولایت‌ها هم در پختچینی اشتراک می‌کردند، اما کارمندان بودجتی و دانشجویان تاجیک نه در وقت کار و درس، بلکه عادتاً در روزهای استراحت به پختچینی دعوت می‌شدند.
و حالا سوال آخرین، همین بایکوت چه اهمیت و چه تأثیر دارد؟
بله شهلا، در سال 2012 وقتی بایکوت از طرف ائتلاف بین المللی با نام کوتون کمپین اعلان شد، 130 شرکت نامدار جهانی از خریدن پخته ازبکستان دست کشیدند. ساحه پختکاری یکی از مهمترین ساحه های خواجگی خلق ازبکستان بوده، سالانه به بودجه این کشور بیش از 1 میلیارد دلار می آورد.
با سپاس از همکارم اسکندر خواجه میرزاده که با ما صحبت داشت. در ادامه برنامه در باره قانون نوی کاری روزنامه‌نگاران در قزاقستان و توی تماشا در ووهان چین سرچشمه پاندمی کرونا ویروس گزارش خواهیم داد، ولی قبل از آن یک آگاهی پیشکش می شود. با ما بمانید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟
دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدیم. در قزاقستان بارها ژورنالیستانی را که تظاهرات را پوشش دادند بازداشت و حبس و لاتوکوب کردند. چنین برخورد باعث نگرانی های سازمان های بین المللی و از سوی حکومت کشور قبول قاعده نو کاری ژورنالیستان هنگام تظاهرات، جمع آمد یا ازدحام شده است. اما باز هم کارشناسان میگویند این قاعده ها از منفعت نمایندگان وسایل اخباری عامه حمایت نمیکند. گزارش تلویزیون نستایش وریمه را در تقدیم میرزا
نبی خلق‌زاد می‌بینیم. طبق قانون نوی قزاقستان هنگام اعتراض مسالمت آمیز که بیشتر از 200 نفر شرکت می‌کنند، مقامات مرکز مطبوعات تشکیل می‌کنند. از روی قاعده نو اطراف مرکز مطبوعات با لنت از اعتراضگران جدا کرده می‌شود. برای انعکاس حادثه و گرفتن مصاحبه مقامات به خبرنگاران شرایط فراهم می‌کرده است. در قانون نو همچنین گفته می‌شود که خبرنگاران می‌توانند از بیرون مرکز مطبوعاتی هم معلومات جمع‌آوری کنند. قاعده نو سوال‌های زیادی را میان خبرنگاران ایجاد کرده است. در سند فعالیت خبرنگاران هنگام تظاهرات صلح‌آمیز اشاره شده است.
مقامات درباره اعتراض قانونی اشاره کردند. اگر اعتراض به اجازت مقامات باشد، مگر این حجت کار نمی کند یا حادثه های دیگر. مثلا در تجربه من بود که هنگام تصادفاً از راه می گذشتم، مردم راهی کلان را بستند. من فکر می کنم در چنین حالت هم این قانون تطبیق نمی شود.
همین گونه سوال را پیوتر تراتسنکو خبرنگار رادیوی آزادی هم به میان می‌گذارد. ولی در یک چنین اعتراض بی اجازت مقامات تشکیل شده بازداشت کرده بودند. به اندیشه و قانون نو را برای اداره کردن خبرنگاران قبول کردند، نه برای تامین بی خطری کاری آنها.
در تجربه من تا حال یگان حالت نبود که وزارت اطلاعات برای آسان شدن فعالیت خبرنگاران در میدان کار کرده باشند. به فکر شخصی من این قانون را خواه ناخواه برای آن قبول کردند که فعالیت ما را اداره کنند.
رهبر فاند آزادی سخن تمارا کلیوا هنگام محاکمه این قانون شرکت کرده است. به اندیشه وی این سند هیچ کار خبرنگاران را محدود نمی کند.
در سند گفته شده است که ژورنالیست می تواند هم در مرکز مطبوعات کار کند و هم بیرون از آن. اما آنچه که به کارمندان مقامات قدرتی ربط دارد، باید ژورنالیستان قانون را با خود گیرند و هنگام بازداشت به آنها نشان دهند.
کمزولچه رنگ کبود نوشته پرس اکنون خبرنگاران را از دیگر اعتراضگران فرق می‌گذارد. اداره های رسانه ها را لازم است کمزول های نارنجی و زردی خود را به رنگ نو عوض کنند. باید قید کرد که قبلا در تظاهرات بی اجازت شعارها و پفک های رنگ کبود منع شده بود.
در حالی که این شب و روز کشورهای جهان با موج دوم کووید 19 مبارزه میبرند، ظاهرا ساکنان شهری که طبق اطلاع سازمان های تندرستی سرچشمه پاندمی کووید 19 محسوب مییابند فارغ بال شده است. آخری هفته گذشته در ولایت ووهان چین جمع آمدی عمومی فرهنگی برگزار گردید. شرکت داران در این چوره بینی نه نقاب طبی داشتند و نه مسافه اجتماعی را رعایت کردند. مومین احمدی با جزئیات بیشتر.
با دیدن این صحنه ها باور ناکردنی است که نوارهای زیرین چند روز پیش در شهر ووهان چین نوار برداری شده است. محض در همین جا آخر سال گذشته نخستین بار ویروس کووید 19 پیدا شد که در سراسر جهان تا امروز 780 هزار نفر را قربان کرد. ووهان منبع پیدایش کرونا ویروسی نو بود که بعداً این بیماری در تمام دنیا دامن پهن کرد. ولایتی عبارت از 11 میلیون اهالی در ماه ینور کاملا در قرنطینه قرار داشته تا میانه های ماه اپریل خیابان هایش به آدم بود. اما حالا ساکنان ووهان نقاب ندارند و مسافه اجتماعی را رعایت نمی کنند. این بی‌پروایی به سبب نیست. در حالی که بیشتر شهرهای دیگر چین با موج دوم کووید 19 دست و پنجه نرم میکنند، در ووهان از میانه های ماه می یگان حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس نو ثبت نشده است.
و امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با سفر کره امروز به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفت. سفر از نوای درواز آغاز شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت خبر می‌دهد که امام علی رحمان در این نوای کارخانه کرون کالسیت را به استفاده داده است که در یک سال 100 هزار تن سنگ پاره های مرمری استحصال خواهد کرد. همچنین پرزیدنت تاجیکستان از قسم نظامی قشون های خشکی گردیدن کرده بود. باید گفت که ضمن سفر اخیر خود پرزیدنت تاجیکستان در این ولایت در دو سال پیش مقامات را برای راه دادن به جنایتکاری و قانون شکنی در این منطقه سخت تنقید کرد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه امروز خبری را به پایان میبریم. سپاس که ما را همراهی کردید. با خبرهای بیشتر از این میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org آشنا شوید. ویدیوهای روز چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشود. من صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما می کنم. رهبران اتحاد اروپا روز 19 آوگوست در یک جلسه اضطراری آنلاین وضع سیاسی بلاروس را بررسی کردند. چارلز میشل، پرزیدنت شورای اروپا، روز 19 آوگوست گفت پیام ما واضح است، باید خشونت در مینسک بازداشته شود و یک گفتگوی صلح آمیز و فراگیر آغاز شود. اتحادیه اروپا با اضطراب به تحولات بلاروس نگاه میکند که در آن فشار به الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور میافزاید. پیش از شروع نشست رهبران اتحادیه اروپا، سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد به مقام پرزیدنتی بلاروس و شورای اروپا دعوت کرد که نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست را در این کشور اعتراف نکند. با گفته تیخانوفسکایا، انتخابات روز 9 آوگوست نه عادلانه بود و نه شفاف، و همزمان از تأسیس شورای هماهنگسازی انتقال قدرت در کشورش خبر داد که به زودی انتخابات نوی دموکراتی اعلام خواهد کرد. بریتانیا، کانادا، ایرلندیا، لاتویا، لیتوا، استونیا و اینچنین وزیران امور خارجه 27 کشور اتحاد اروپا گفتند که نتیجه های انتخابات بلاروس را اعتراف نمی کنند. خدایار خدایارزاده، وزیر نقلیات تاجیکستان که 8 روز پیش با زخمی کار در بیمارستان بستری شد، در صحبت با رادیو آزادی گفت حالش خوب است اما هنوز زیر نظارت پزشکان قرار دارد. او خبر مقامات را درباره قصد خودکشیش شرح نداد و همزمان گفت نمیداند کی از بیمارخانه رخصت می شود. خدایار خدایارزاده 62 ساله را صبح 11 آوگوست با زخمی کار در شفاخانه استقلال بستری کردند. دادستانی کلی تاجیکستان رسما گفت وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. با گذشت تقریبا 10 روز از قضیه، به گفته مقامات قصد خودکشی وزیر نقلیات این حادثه ناروشنی های زیادی دارد. دادستانی کل و نزدیکان خدایارزاده حاضر نیستند درباره قضیه زیاد صحبت کنند. خدایار خدایارزاده از ماه ینور سال 2017 وزیر نقلیات تاجیکستان است. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت گزارش های نهایی کمیته اطلاعاتی سنت امریکا دایر به دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 نشان داد که او هیچ همدستی با روسیه و یا اوکراین نداشته است. و روز 18 آوگوست در شهر یوما در ایالات آریزونا گفت هرچند گزارش را نخوانده است ولی آن یک فریب نامید. در گزارش کمیته تصویر شده است که چگونه روسیه تلاش کرده است برای به نفع ترامپ انجام یافتن نتیجه ها در انتخابات سال 2016 در امریکا مداخله کند. در گزارش آمده است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دستور داده است که به شبکه های حزب دموکراتی امریکا رخنه کنند و اطلاعات زیان آور برای معرکه انتخاباتی هیلاری کلینتون را نشر نمایند. نایب سروزیر قرغیزستان اکرم مدومروف روز 18 آوگوست گفت که کشورش با تاجیکستان و ازبکستان در سطح نایب سروزیران مسئله مرز را بررسی میکند. به گفته وی برای پیشگیری از حادثه های مرزی مقامات محلی با مقامات امنیتی میان ساکنان کار میبرند. پرزیدنت قرغیزستان سوارابای جینبکوف از سرگیری کار کمیسیون های بین دولتی را آید به معاین سازی و علامت گذاری مرز در شرایط وبای کرونا ویروس مهم ارزیابی کرده، از حکومت کشورش خواست که برنامه رشد ولایت بادکند را مبلغ گذاری کند. طول مرز تاجیکستان با قرغیزستان 976 کیلومتر است که از این همگی 519 کیلومتر معین و علامت گذاری شده، باقی مانده هنوز معین نشده است. نامعینی مرز باعث جنجال ها بین ساکنان می گردد. ساکنان بیشتری وقت برای آب، راه و چراگاه جنجال می کنند. و وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک نفر دیگر را از کرونا ویروس نو تصدیق کرد. به اطلاع رسمی از 30 اپریل تا 18 آوگوست در عموم 65 نفر از کووید 19 جان باختند، ولی آمار غیر رسمی را بیشتر از این میدانند. وزارت روز سه‌شنبه گفت در یک شبانه روز اخیر 32 نفر بیمار شدند و آمار عمومی گرفتاران کرونا ویروس به 8131 نفر رسید. به اطلاع نمایندگان دولت 6935 نفر یا بیش از 85% بیماران شفا یافتند. پزشکان میگویند حالا 73 گمانبر به بیماری همگیر زیر نظارتند، هرچند در یک هفته اخیر در شبکه‌های اجتماعی از بیمار شدن و فوت همی چندی از ساکنان در بعضی از منطقه خبر می دهند. مقامات رسمان در این باره حرف نمی زنند. تنها ماه ایول در مجلس های ستاد مقابله با کرونا ویروس در سوخت خبر افزایش بیماران کرونا ویروس و التهاب شش در منطقه صدا داد، ولی جزئیات داده نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاهی ولایت سوخت 20 ساکن منطقه را با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان از 5 تا 7 سال به زندان محکوم کرده است. نزدیکان برخی از محکوم شده ها گفتند که به حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. انور جان عبدالغفاری دادرس پرونده روز 18 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم این افراد هفته گذشته صادر شده است. دادرس میگوید آنها را بر اساس ماده 307 علاوه 3 یا عضویت در سازمان‌های ممنوع گناهکار دانستند. یک نفر دیگر هم برای خبر ندادن درباره این افراد جریمه شده است. عبدالغفاری افزود تنها بعد از اعتبار قانونی گرفتن حکم دادگاه جزئیات پرونده را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارند.
از 5 سال تا 7 سال برای چی که حاضر ما وکر نمیتونیم حکمی سوال اعتبار قانون ندارد نیکی سالاش خواهم خیلی از پنی توافه.
محاکمه 20 ساکن ولایت سوخت که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین یا برادران مسلمان گمان برمی شدن در بازداشتگاه موقتی ولایت سوخت برگزار شده است. نزدیکان محکوم شده ها و خبرنگاران به مرافع راه نیافتند و حالا معلوم نیست که افراد گمان بر در مرافع چی گفتند و تا کجا به گناه خود اقرار کردند. با این حال نزدیکان برخی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه بالایی شکایت کردند. خویشاوندان یکی از محکوم شده ها که نخواست نامش ذکر شود گفت فرزندان ما معلومات عالی داشتند و بیشتر در رشته های دنیاوی تحصیل کرده بودند. یک شکایت دیگری نزدیکان این است که آنها را به مرافع راه ندادند. مقامات میگویند مرافع در بینای بازداشتگاه موقت شهر خوجند برگزار شد و به خاطر کارانتین دیگران نتوانستند در مرافع اشتراک کنند. نامناسبی پره ساکن ولایت سوخت که اخیراً به زندان رفتن تا حال نشر نشده است. حبیب الله واحدوف دادستان ولایت سوخت در نشست اخیری خبریش گفت چند ساکن دیگر این ولایت با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین تحت پیگرد قرار دارند.
پنج پرونده نسبت 24 نفر وابسته به جنایت برادران مسلمان با سوخت رسیده شد.
کدام برادران مسلمان 47 نفر
در کنترل قرار دارند.
20 ساکن ولایت سوخت تنها نفران نیستند که مقامات آنها را به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین عیبدار میکنند. در عموم در تاجیکستان 154 نفر با گمان عضویت در این سازمان ممنوع در بازداشت هستند. نسبت به 15 نفر دیگر برای خبر ندادن عیب اعلان شده است. پرونده یک گروه آنها فعلا در دادگاه عالی تاجیکستان در حال بررسی است. بازداشت افراد متهم به عضویت در اخوان المسلمین در اول ماه ژانویه امسال آغاز شد. مقامات افراد متهم به عضویت در این گروه را در منطقه های گوناگون کشور بازداشت کردند. در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز بودند. نشان ندادن بازداشت شده ها به نزدیکان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی بعضی از حامیان حقوق را به بار آورده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 باز در تاجیکستان منع است. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در برخی از کشورهای عربی نیز ممنوع است. پیروانش آن را یک سازمان معتدل دینی می حسابند، ولی دادستان کل تاجیکستان میگوید هدف آنها سرنگون کردن حکومت با راه زوری و برقرار کردن دولت اسلامی در این یا آن کشور است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حزب دموکرات آمریکا جو بایدن را به طور رسمی نامزد انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در آن کشور پیشنهاد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. معرفی رسمی آقای بایدن در دومین شب گردی همایی ملی و آنلاینی حزب دموکرات صورت گرفت. در این همایش ها شماری از چهره ها و سیاستمداران شرکت داشتند که همه آنها عضو حزب دموکرات نبودند. اعلام رسمی آقای بایدن به عنوان نامزد حزب دموکرات البته تنها یک مراسم رمزی بود، زیرا او ماها پیش توانسته بود آرای لازم را برای نامزدی در رقابت های درون حزب دموکرات ها به دست آورد. او در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر با دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. نامزد حزب دموکرات آمریکا روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد. گردی همای حزب دموکرات برای اعلان رسمی نامزد حزب بنابر بیماری فراگیر کووید 19 به طور کاملا آنلاینی برگزار شد. جو بایدن سناتوری سابق و معاون رئیس جمهوری در دوران باراک اوباما از خانه خود و در میان اعضای خانواده‌اش در این گردی همایی شرکت کرد. تعدادی از سیاستمداران شناخته از جمله بیل کلینتون و جیمی کارتر پرزیدنت های پیشین، جان کری وزیر امور خارجه پیشین، کالین پاول وزیر امور خارجه جمهوری خواه در حکومت جورج بوش از جمله سخنرانان و حاضران در گردی همایی مجازی بودند. یک روز پیش نیز افراد چون میشل اوباما، همسری باراک اوباما و برنی ساندر، سناتور و رقیب آقای بایدن در رقابت های درون حزبی سخنرانی کرده بودند. این افراد در سخنرانی های خود از سیاست های دونالد ترامپ انتقاد کردند. همزمان با دومین روز گردی همایی دموکرات ها، آقای ترامپ نیز به یکی از ایالت های این کشور سفر کرده در میان طرفدارانش سخنرانی نمود. او در این سخنرانی از برنامه های رقیب جو بایدن شدیداً انتقاد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندانی زنه که یک ماه پیش هنگام تولد در زایشگاه نوحیه فیض‌آباد فوتید، انتظار درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبه شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند که تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور کنند. فریده شریپوا ساکن 30 ساله این نوحیه یک ماه پیش پس از یک ساعتی رفتن به زایشگاه فوتید و طبیبان گفتند او بیماری واریکوز و سه شدن رگ‌های پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد. اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگویند پزشکان به او داروی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوت روحلوی را میکنم. زبیده شریفوا عمه فریده گفت آنها تلاش دارند خون او را در روسیه آزمایش کرده سبب مرگ را معین کنند، اما برای این درخواست دادستانی ضرور است. در همین حال عبدالرحمن شریپوف پدر فریده روز 17 آگوست در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی از کشولکاری در تحقیق قضیه مرگ دخترش نگرانی کرد. او گفت ظاهرا نفرانی که در مرگ دختر جوانش دست داشتند به جزا میمانند.
ما خاینا بردن گور کردیم، بعد یو گفتن که ای ای دستش خون رفته است، ای ده بینی خون رفته است، ای تمام تولید کردگی نیست، ای کپل مونده گیده، این را بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم به من پرکرتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با همو آدم. این معلومه که یکم آدم نیست که دریا عرض کردگی های پرکرور دارد.
والدان این زن در مرگ فریده و طفل بطنش دختری نوبتدار را مقصر میدانند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریخته است. سیاد فیض‌اللهیف شوهر زنی فوتیده که هماکنون تربیه 3 فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است، با گذشت یک ماه از مرگ مرموزی همسرش به خود نیامده است. او گفت
شریف و فریده ما اویله ما میسو بردون 5 دقیقه نگذشت دروخت دادن دروخت هم رستیش وقتی که اپتیک در اومدون فروشنده ما را پرسید که میکیم جایی که مینوس پلوس کدگی همیوشان بگیرم. ما گفتم که بگیم هم مشغول ما یکون جونه رفتم. مقصد که گفت که دروخت بفکرم تیار بود باید در اصل هر یک ادم مثال معامله همه شوایی کنم با دروخت تیار بود.
اما پزشک زنانه شرقیه میرزایه و که روزی مرگ این زن نوبتدار بوده است، در یک صحبت کوتاه حضوری با خبرنگار رادیو آزادی حادثه را شرح نداد و گفت هر وقتی که جسد تشخیص و سبب مرگ معلوم می شود، آن وقت در این باره صحبت خواهد کرد. میرزایه و هفته پیش در یک صحبت تلفنی گفته بود برای نجات جان این زن تمامی تلاش را کردند ولی بی‌نتیجه بود. در همین حال مدیر زایشگاه و معاون رهبر بیمارستان مرکزی ناحیه فیض‌آباد گفتند بدون اجازه رهبر صحبت نمی.